بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد. أسعد الله أيامكم در آستانه عید پر نور و پر فیض آقا امام عصر روح و نال تراب مقدم الفدا قرار گرفته ایم. فردا طبیعتا تعطیل هست و انشاءالله هفته آینده درس روز شنبه درس هست، تا باز هم تا روز چهارشنبه میشد، برای اینکه چهارشنبه 22 بهمن میشد و تعطیل رسمی است. بعد اون هفته بعدش دیگه با خداست، ببینیم که چه بشه. حداقل هفته بعد از نیمه شعبان هم درس هست، ان شاءالله در مزار شما باشه. هم درباره حضرت ولی السلام الله تعالی علیه یه جمله، یه نکته تا حدود مغرضانه، یعنی که ما مغرضیم دیگه، پیشه در پیشگاه خدا غرض ما برای کسی نیست، غرض ما مربوط به خدا و اولیاء الله است. یک توصیه مغرضانه، روز ولادت که نیمه شعبان باشد، یک حمد و 100 تا توحید قرائت بفرمایید، هدیه به روح مادر مقدسه آقا امام العصر. دیگه کار نداشته باشید، تو بندگی چو گدایان به قصد مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری دانه. که علی الاقل یک خط ارتباطی ترسیم بشود بین ما ارادتمندان و خود آقا بقیت الله الاعظم ارواح العالمین لتراب مخدمه الفدا. و همون روز نیمه شعبان اون زیارت السلام علی الحق الجدید که در کتاب مفاتیح در قبل از دعای ندبه هست تقریبا، که سید ابن طاووس نقل میکند از لحاظ استحبابی رو، از لحاظ نقل نقل معتبری گفته میشود که سید ابن طاووس قدس الله نفسه از که این نقل میکند. انشاءالله این دو برنامه رو انجام بدیم. غرض این غرض چه غرضیه؟ غرض اینه که اون ارادت خودمان را در حد توانی که داریم، در حد اقلش، به منظر ارباب عالم اعلام بکنیم، که انشاءالله خداوند برای ما توفیق بدهد که در بحضر مولای ما عرض ارادتی داشته باشیم و از کسانی باشیم که بست نشستگان در انتظار فرج. سلامتی آقای امام زمان صلوات خلق کنید. بحث و تحقیق درباره استدلال در جهت اثبات حجیت خبر واحد از منظور سیدان الاستاد گفته شد که استدلال به ادله اربعه انجام میشه، صورت میگیرد. استدلال به آیات گفته شد، و اما بعد از که از استدلال به آیات فارغ شدیم، گفتیم که فقط بر اساس رأی ایشان میخواد آیه نفر از لحاظ دلالت در باره اعتبار حجیت خبر درست و کامل و اتم است، اما آیات دیگر دلالتشون کامل نبود بر اساس شرح و بیانی که داده شد از منظور سیدان الاستاد. بعد از بحث آیات مورد دوم می‌رسیم به روایات و اخبار که مستند دوم ما که به وسیله آن حجیت و برای خبر واحد به اثبات برسد اخبار و روایات هست. این اخبار و روایات طبق تنظیمی که صاحب نظران داشته اند به چهار دسته، چهار طائفه تقسیم می شود. طائفه اول عبارت است از اخبار علاجیه که به طور عمده دیدیم در کتاب وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 1 مقابوله عمر حمدله بود که در اون رابطه بحث کردیم مقرر که گویا در آن مقبول مطلبی که دیده می شود اعتماد به خبر واحد است. و طائفه دوم عبارت است از روایاتی که ارجاعات صورت گرفته است به شخص راوی ها، به افراد معینی. از جمله گفته شده بود قبلا که اگر روایتی را میخواهید بگیرید از مراجعه کو راجع الى هازل جالس، خوز من هازل جالس، که اشاره به زراره داشت، و همونطور افراد معینین دیگر. این طائفه دوم هست. طائفه سوم روایتی است که اعلام میکند که اخبار ثقات را ما باید با توجه برخورد کنید، یعنی به اخبار ثقات اعتماد کنید. از این طائفه همان خبر معروفی است که در باب 11 از ابواب صفات قاضی کتاب وسائل جلد 18 آمده است که لا عذر لأحد فی التشکیک فی ما یرویه ثقاتنا. کسی حق تشکیک ندارد نسبت به آنچه که ثقات ما نقل میکند. و بنابراین این طائفه سوم بود. طائفه چهارم هم روایاتی است که اعلام میکند که باید احادیث حفظ بشود، استماع و حفظ، که همه این روایات در کتاب وسائل، همه این طوائف در کتاب وسائل جلد 18 از باب 8 و 9 تا باب 19 آمده است. طوائف چهارگانه روایات. پس از آن که این طوائف را اجمالا اشاره فرموده اند وارد بحث اصلی می شویم که این روایات که مستند برای اثبات اعتبار خبر واحد باشند باید در حد تواتر قرار داشته باشند. می فرمایند که تواتر به سه قسم است. یک، تواتر لفظی که قسمت قابل توجه تعداد کثیری از روایات لفظاً و معناً با هم متحدن نسبت به یک مطلبی آمده باشند. تواتر یعنی توارد در یک مورد، برسن و یک مورد را لفظن و مدلولن اعلام کنن. این تواتر لفظی، شک در حجیت تواتر لفظی وجود ندارد. به اصطلاح رجالی تواتر لفظ، تواتر رو میگوین سنت، سنت قطعیه. اون اصطلاح سنت در اصول هست، جداست، که عبارت است از فعل و تقریر و قول. سنتی که در رجال گفته می شود روایت متواتر، آن هم به تواتر لفظی علی الاقل، سنت قطعی است. و سنت و سنت قطعی هم طبیعتا در معرض تعارض قرار ندارد. چرا؟ چون اگر یک مورد در حد تواتر قطعی باشد، خلاف اگر در برابر آن روایت برخلاف اگر باشد، تواتر نیست، خلف است. معنیش اینه که تواتر نفع خلاف، قطعی و توارد به مورد خاص. و اما تواتر معنوی، قسم دوم این است که روایات کثیری در حدی که برای یک محقق که در حد اعتدال از فکر باشد. در رجال هم یک نکته دیگری هم هست و آن این است که بعضی ها که روایات را تضعیف میکنن، خوب که دقت کنه روحیش یه مقدار ترک برداشته، شکاک، اشکال، دنبال اشکال، احتمال، اشکال، احتمال، دیدی آخر سر اشکال و احتمالش سر از وسوسه ذهنی بیرون میارد. آدم معتدل، آدم محقق معتدل که در حد وسوسه هم نباشد، در حد خوشباوری هم قرار نداشته باشد، روایات در حدی باشد، حد خاصی تعیین نشده است، ولی آنچه که ما در تتبع به دست آوردیم، اگر روایات که در حد 7-8 تا روایت باشد و از حد اقل 3 روایت آن از لحاظ سند اعتبار داشته باشد، طبق تحقیق و فحص موجب اطمینان می شود و این می شود تواتر معنوی که الفاظ متعدد است و برای شما یادآور بشوم که الفاظ متعدد معنای واحد در برابر متواتر مستفیض آمده است، که مستفیض و مکرر گفته ایم. مستفیض هم با متواتر قریب المخرج هستند. چطوری؟ هر دو دارای کثرت هستند و هر دو در باره یک مورد اتفاق و افاق دارن. منتها کثرت و اعتبار تواتر در حدیست که موجب علم می شود، استفاده کثرتش در حدیست که موجب اطمینان می شود. فرق بین استفاده و تواتر، فرق بین علم و اطمینان هست. قسم سوم تواتر اجمالی، تواتر اجمالی که در بین صاحب نظران معروف هست، ولی بعضی از محققین مخصوصا محققین عینی تواتر اجمالی رو اشکال میکنن. منظور از تواتر اجمالی این است که الفاظ مختلف است، متاسفانه مضامین هم مختلف است، ولی کثرت دارد. در ضمن این کثرت و توفر که وجود دارد، یک قطعی حاصل می شود نسبت به صدور بعضی از این روایات. تعبیر اینه، با اختلاف مضمون قطع به صدور بعضی از این روایات حاصل می شود. من خیلی اینه که اشکال فرمودن اشکالش رو شاید در بحث دیروز یا پیروز یادآور شدیم. اما سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که تواتر اجمالی قابل امکار نیست و اکبر شاهد وجدان هست. می بینیم در همین کتاب وسائلی که ما داریم مجموعه از روایات یقین داریم که قسمتی از اینها صادق صحت صدور دارد و این تواتر اجمالی است. مثال میزند، مثلا میگه فی بلدت نا، مثلا در نجف هر شب و روز میبینیم اخباری هست و حکایاتی، یقین داریم که قسمتی از این اخبار و روایت درست است. پس تواتر اجمالی چیزی وجدانیست، جای انکار ندارد. لذا روایاتی که وارد شده باشد در حد بسیار زیادی روایات هست، اصل ریشش یک امتیاز و یک ارزش ذاتی دارد، روایات هست، اقوال افراد عادی نیست. همه این روایات، این مجموعه که آمده باشد، محال است که همش کذب باشد، خلاف واقع. یقین داریم که قسمتی صحت سند و صحت صدور دارد این فرمایش ایشان. و بعد نتیجه میگیرن که در اثر همین تواتر اجمالی ما علم پیدا میکنیم که از مجموع قدر متقن خبر ثقه مورد اعتماد و استنادات روات بوده ان. این فرمایش رو گرفتیم. اجازه بدید اشکالی وارد میشود، اگر اون اشکال رو بتونیم جواب بگیم مسئله حل هست. اشکالی که خود ایشان هم به فرمایش استاد خودشان میرز محقق نائینی اشاره دارن یادآور میشدیم، اشکال این است که خب این تواتر اجمالی که لفظ مختلف است، به تصریح شما مضمون هم مختلف، خب یقین پیدا کردید در از مجموع کل این روایات که قسمتی صحت صدور دارد، میگیم چی میشد؟ میگیم شما از این تواتر استفاده میکنید علم به صدور را، اما منظور ما علم به مدلول هست. باید ما درباره دلالت این اخبار نسبت به حجیت خبر بحث بکنیم. شما میگیم مضمون مختلف، درست است، تواتر اجمالی تا این حد درست که چی؟ فائدهش علم به صدور باشد، تواتر اجمالی تا این حد بگیرید. اما نسبت به مضمون خود شما در تواتر اجمالی میگید که مضمون مختلفه. اگر میگید که مضمون مختلف هست ولی یه قدر متقن دارد، اگر گفتید قدر متقن دارد میشود تواتر معنوی، اجمالی دیگه نیست. اگر اتحاد دارد در یک مضمون عنوان قدر متقن، تواتر اجمالی است، تواتر معنوی می شود. مطلب را گرفتیم. اشکالش فوق العاده قوی. جواب این اشکال اگر بتونیم بدیم، تواتر اجمالی درست می شود، و اگر این اشکال جواب داده نشود تواتر اجمالی رو کنار بذاریم، فقط بگیم تواتر لفظی و معنوی. قصد داری جواب بگیم؟ نه،
یا اون قدر متیقن هم معلوم نیست که از درون این روایات فهمیده بشه. اون چیزی که مورد نظر ما هست ممکن از سیاق این روایات، از مجموعی سیاق، اون هم به صورت مجموعی، از سیاق این روایات اون مورد نظر ممکنه
جزاکم الله خیر. به احترام شما، فرمایش شما رو گوش دادم. فرمایشگار شما با اجازتون ممنونم. اما شما سید جلیل و قدر هستید، درسم میفهمید. حالا یه مرتبه سوالتان جا نیفتاد، قصه نخورید، قصه نخورید. الجواد قد یک بود. اشکال، عمدترین اشکال این شد که این تواتر اجمالی اگر دلالتش ثابت بشود تواتر معنی می شود، اگر دلالتی نداشته باشد پس تواتر نیست. مضامین مختلف، ارتباط مضامین با هم ارتباط ندارند. منظور اینه از ضمن نیست، مضامین با هم مختلفه، ارتباط ندارند، پس تواتر نیست. فقط در جهت سند تواتر اثبات شد. شما در ذهنتان بسپارید، اگر تواتر اجمالی رو قبول کنید در جهت صحت سند جا دارد، اما در مقام دلالت میبینیم که مسئله مشکل دار هست. تا اینجا مطلب تمام. اما جوابی که از طرف سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه داده میشود هم جواب نسبتاً درستی باشد و قابل ملاحظه، قابل توجه. و آن این است که این تواتر اجمالی هرچند یک مدلول خاصی قدر به عنوان قدر متعقن ندارد، تا ما بگیم که اون مدلول خاص قدر متعقن این همه روایات است تا بشود تواتر معنوی. اما این از باب مثال همین چهار تا طائفه از روایات که یادآور شدیم در مجموع یک وحدت جهت دارد، جهت واحد دارد. اینجوری نیست که کاملا جهاتش فرق کنه. در روایات اصالت صدور، اصالت الجهه، اصالت ظهور، سه تا اصل. اصل جهت یکی از اصولی است که در روایت، در اعتبار روایت دخل اصلی دارد. جهت یکی است. چرا؟ همین چهار تا طائفه‌ای که گفتیم در مجموع جهتش بیان مکانت و جایگاه روایت و خصوصیات و آثار روایت و قدر و منزلت روایت، جهت یکی است. بنابراین بر اساس وحدت جهت می توانیم از تواتر اجمالی استفاده کنیم، بگیم جهت در مجموع می شود اعتبار و حجیت برای خبر واحد. این اشکال و این جواب. بعد از که از روایات فارغ شدیم نتیجه این شد که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه درباره روایات رأی مثبت اعلام کردن، یعنی حجیت خبر واحد به توسط تواتر اجمالی قابل قبول خواهد بود. و اما مدرک و مستند سوم که با اختصار یادآور بشم که انشاءالله این قسمت رو به پایان برده باشیم. قسمت مستند سوم اجماع. گفته می شود که درباره حجیت خبر اجماع وجود دارد، پس از آن که اجماع در جهت اعتبار خبر واحد وجود داشته باشد حجیت برای خبر واحد به اثبات می رسد. سیدان الاستاد می فرماید که این اجماع به طور کل به چند وجه تصویر می شود، تصور می شود، گویا مقام ثبوت. اول اجماع منقول، دو اجماع علما، سه اجماع تمامی علما حتی سید، سه اجماع سومین مرحله اجماع اصحاب و چهارمین سومین مسئله اجماع عملی، چهارم هم اجماع اصحاب. الحمدلله حافظم کار کرد. می‌فرماید این چهار و هیچ کدوم نمی‌تواند اعتبار برای خبر واحد ثابت کند. اما اجماع منقول که شما گفتید، اجماع منقول روحش خبر واحد است، اصلا از اساس مطلب مورد التزام و قبول نیست. اما اجماع صورت دوم که گفته شد اجماع قولی هست. این اجماع اولا اثباتش کار مشکلی است و ثانیا این اجماع مستند به مدارک است، اجماع مدرکی می شود. و اما اجماع قسم سومی که تمامی علما حتی سید علم الهدا اتفاق داشته باشند، می‌فرماید که این اجماع تقدیری است، فرض، چنین فرضی وجود ندارد، مخالفت ها وجود دارد، سید مخالفتش به ثبت رسید. چهارم اجماع اصحاب که اصحاب به روایات عمل میکردن، عملا خبر واحدی که میامد زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا تاریخ معاصر، تا تاریخ بعد، تا زمانهای بعد از آن به خبر واحد اعتماد میشده و عمل. میفرماید که این اجماعی که گفته می شود در واقع این اجماع نیست، بلکه این سیره عقلا هست و تحقیقم می فرماید تحقیقم این است که سیره عقلا درباره اعتبار خبر واحد مستقر است و دارای اعتبار و ثبات و از پایگاه مستحکمی برخوردار است که هیچ گونه ردعی درباره آن نیامده، استمرارش هم قطعی است. و توهماتی که درباره ردع آن گفته شده است، توهمات جا ندارد. برای اینکه بر فرض آیات ناهیه که به عنوان رد اعلام می شود، خبر واحدی سیری که استقرارش ثابت هست در حقیقت یا ورود دارد بر اون مفاد آیات که پیروی از امر غیر علمی باشد، که امر غیر علمی بدل بشود به امر علمی تعبدی که شکل ورود به خودش بگیرد، یا حکومت دارد که مثل حکومت امارات بر اصول که به امر غیر علمی اعتماد نکنید، اما اگر یک حجت معتبری مثل سیره آمده باشد حکومت دارد و اون امر غیر علمیه که منهیان ان هست از قلم رو به نهی خارج است. بنابراین معتبرترین و مهمترین مستند برای اعتبار خبر واحد و اثبات حجیت آن همین سیره عقلاست. بعد از این دو عنوان دیگری را یادآور می شوند که می خواستم بحث بکنم، که اجازه بید عنوانش را بگید برای جلسه بعد، که خبر ضعیف سرنوشتش چه می شود و شهرت چقدر اثرگذار هست و اعراض و عمل مشهور چقدر کاساس هست، از نکته های جوهری است که در قسمت بعدی بس سید عنوان فرموده ان با توضیحات انشاءالله جلسه آینده براتون ارائه می شود. سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنم.